تلویزیون پیام افغان و تمام عزیزانی که این برنامه رو به هر شکلی میبینن پیام میشنون. امروز شنبه 12 نوامبر 2022 و 21 آبان 1401. برنامه امروز در واقع ابتدا شرایط کنونی ایران خواهد بود و بعد مدت هاست که من راجع به اخبار خارجی هم حتی صحبت نکردم و بعد جهان به کدام سو می رود، برای اینکه مدتی این بحث ها به دلیل شرایطی که در ایران هست عقب افتادم. مهمه، درسته که در درجه اول باید به فکر کشورمون باشیم، سرنوشتش، و بعد سرنوشت ایران گره خورده به سرنوشت جهانی، جهان، برای اینکه دشمن موقعیت ایران رو دقیقا میدونه و مصممه که ایران رو از پا در بیاره تا بتونه به اهداف جنایتکارانه دیگرش برسه. حالا صحبت خواهم کرد. در این برنامه ها دشمنان بشریت شکست خواهم خورد، حتی اگه ایران رو بتونن از پا در بیارن. من حالا صحبت خواهم کرد، برای اینکه با ادامه این رژیم امکانش هست. حالا من صحبت میکنم که فرزان الان فارتوپورت میکنن که این خیزش فروکش کرده، شکست خوردن مردم، اونایی که اومدن تو خیابون، دشمن شکست خورده و هارتوپورتایی که ما موشک نمیدونم ابرصوتی داریم، نمیدونم فلان داریم، اگه به این سیاست ها ادامه بدن سرنوشت ایران رو نه تنها در پرده ای از ابهام فرو خواهند برد، بلکه امکان فروپاشی رو به شدت بالا خواهند برد. اینا باید تو آینه روی سخن با هسته سخت قدرته، برو و توی آینه نگاه کن که مأمورین تو با مهسا امینی چه رفتاری کردن، چه جنایتی کردن که باعث درگذشتش شد. اون مأمور جنایتکار رو محاکمه کردید؟ با خانواده مهسا امینی چه رفتاری کردید؟ دلجویی کردید؟ در پرونده سازی شرکت دادید؟ من اینجا نقد کردم، حتی از اصلا مسئله پرونده و غیره و غیره، ولی نقد اساسی متوجه رژیمه که باعث و بانی این جنایت شد و اون آتشی که زیر خاکستر بود با این جرقه فوران پیدا کرد. محکوم اصلی رژیمه. همین الان با مردم زاهدان چه رفتاری کردید و میکنید؟ کشتار کردید در اونجا. آیا فقط با تغییر چند تا مأمور تمام است؟ یا باید اینا محاکمه بشن و فکر اساسی بکنید و از مردم بلوچستان نه تنها عذرخواهی بکنید، دلجویی بکنید؟ با مردم خاش چه رفتاری دارید میکنید؟ به این خانواده که بهش توهین شده. با نماینده چابهار در مجلس چه رفتاری دارید میکنید؟ برید توی آینه نگاه بکنید و ببینید که کشور رو در معرض چه خطری دارید قرار میدید. دشمن خیز برداشته، دشمن روی سخن با گردانندگان این رژیم و رأس رژیمه، خیز برداشتن. شما ببینید دوباره رفتن سراغ همین گروسی مال سازمان انرژی اتمی و میگن آره یه مقدار چیزهای اتمی ما در عرشبت یافتاباد پیدا کردیم، باید پاسخگو باشیم. یعنی چه؟ یعنی برجام رو فعلا کنار گذاشتن. این به معنای کنار گذاشتن برجام و مسئله فروپاشی ایرانه. ملت ایران باید هوشیار باشه، این رژیم داره ایران رو به خطر میندازه. شما اگر این سیاست‌های ضد مردمی اقتصادیتون رو ادامه بدید و تورم در این حد مونه، مردم ساکت خواهند نشست. که فرضاً خود من نمیدونستم که این خاندوزی و این مخبر و این رئیسی شیکاگو بویز، اینا هم شیکاگو بویز، سرسپرده امپریالیسم و سرسپرده بانک جهانی و صندوق بین المللی پول هم. سیاست های اقتصادیتون رو نگاه بکنید. مالیات رو میندازید به گردن کسبه کوچک و کارگرا و زحمتکشا و کارمندا و از بالایی ها مالیات نمیگیرید. کسری 2000 میلیارد میارید و در نتیجه میخواید از جیب مردم و بالا بردن قیمت ارز اینا رو تأمین بکنید. مردم اینا رو نمیبینن؟ این سیاست های ضد مردم رو اگه ادامه بدید، آیا به نفع ارباباتون در خارج امریکا و اسرائیل نیست که خیز برداشتن ایران رو از پا در بیارن و شما مسئولشید؟ شما به اذعان خودتون فقط 20% از مردم رو دارید و هر وقت دلتون خواست میارید پیشون تو خیابون، ولی فکر میکنید این 20% در اثر ادامه این سیاست ها با شما بمونن؟ نخواهند موند. مردم اون 80%ی که بغض و کینه نسبت به شما دارن و کینشون انتها بی انتهاست، تمام شرایط نشون میده، تمام شواهد نشون میده. اینا درسته که همراهی نکردند با این خیزش به دلایلی که من بارها و بارها اینجا صحبت کردم، ولی همدلی که داشتن همینجوری غیر همراه میمونن، نمیان تو خیابونا و از شما را از ریشه نمی کنن، چه بر سر اون وقت ایران خواهد اومد؟ موقعی که فروپاشی بشه ایران به چه سرنوشتی دچار خواهد شد؟ این سیاست ها رو می خواهید همین جوری و هارت و پورت بکنید تو کیهان و امسالوم و امسالوم که آره این رایی که ما گرفتیم به تعدادشون باید اعدام بشن، باید حبس های فلان و فلان بشن. حالا چند نفر را اعدام بکنید تا اون وقت خواهید دید که دشمن، اون وقت صدای امریکا، بی بی سی و ایران اینترنشنال چه رقص و پایکوبی خواهند کرد و جامعه بین الملل چه خواهد کرد اگه دست به اعدام بزنید. درستون رو میگیرید؟ خیال میکنید که با پهبادهاتون، موشکهای نقطه‌زن و ابرصوتیتون میتونید رژیم رو حفظ کنید؟ با نگاه به شرق، شما نگاه به شرق دارید؟ این میتونه حائلی بشه برای فروپاشی ایران؟ این میتونه شما رو نگه داره؟ شوروی سابق یادتون رفته که از نظر تکنولوژیک نظامی در زمینه‌های زیادی از امریکا جلوتر بود و فقط بهباد و اینا نه، چند هزار بمب اتمی داشت. چرا سرش رفت و چرا اون بر سرش رفت که رفت. مغازه ها خالی ولی موشک ها آماده حرکت. مغازه ها ولی خالی. خود من تو اروپای شرقی دیدم و سرخوب کاگبه. آیا این چهره‌ای که شما از خودتون نشون دارید میدید شباهت عجیبی به این وضعیت نداره؟ خیال میکنید مسئله مردم رو پهپادهاتون موشک‌های نقطه زنتون حل میکنه؟ یا مسئله سفره مردمه؟ سفره مردمه. تاریخ رو برید مطالعه کنید، حتی در همین کشور، حتی در همین امریکا، آنچه که سرنوشتش رو تعیین میکنه 800 پایگاه نظامیه، هزاران بمب اتمیه و دستگاه سرکوبشه که در 150 کشور نیرو داره. اینا سیستمش رو حفظ خواهند کرد؟ یا اونچه که در داخل داره میگذره، یا فقر مردم، یا شکاف طبقاتی، یا نارضایی های عظیمی که مردم اینجا دارن، حتی امریکا آنچه که تعیین میکنه سیاست خارجی نیست، سیاست داخلیه، از درونه. اینه که تعیین میکنه هم سرنوشت امریکا رو، هم شما که دارید از همین اقتصاد نئولیبرال و مکتب شیکاگو دارید پیروی میکنید، سرنوشتتون رو رقم خواهد زد. بنابراین به نظر من ما باید هشدارهای خودمون رو بدیم، ولی شما روی سخن با هسته سخت قدرت سرنوشت این کشور رو در پرده از ابهام دارید فرو میبرید. این یه آتش زیر خاکستره. فکر نکنید که این خیزش الان تا حدی فروکش کرده. دشمن دست برداره. دست بردار نیستن، خیز برداشتن، میخوان این کشور را تکه پاره بکنن و شما دارید بهشون کمک میکنید. فقط اصلاح طلبانه، الان شما هم بخشی از همین ها هستید که سرنوشت کشور رو دارید در پرده از ابهام فرو میبرید. ثابت کردید که شما هم پیروان مکتب شیکاگو هستید و شما هم آقای خاندوزی، آقای مخبر، شما هم شیکاگو بویز هستید و خیانت دارید میکنید با این سیاست ها، با نگرفتن مالیات از بالایی ها که میلیارد میلیارد دارن میسازن از این بنیادهای. شما ببینید درآمده فولاد مبارکه چی بوده؟ این انحصارات عظیم 4.5 میلیارد دلار درآمد داشته. شما مالیات از این فولاد مبارکه گرفتی؟ از آستان قدس رضوی، از این بنیادهای نمان مستضعفین و پزرست، اینایی که توی استاک مارکت میلیارد میلیارد پول میسازن، شما مالیات میگیری؟ یا این که رفتید سراغ کسبه کوچک و از قبض به سراغ چکی که برای کارگرا، کارمندا، کسبه و کارکنا، اونایی که ماه به ماه به هر حال چکی به دستشون یا هر دو هفته به دو هفته میرسه، مالیات رو از اونا میگیری و نه از بالایی ها که کسری بودجتون رو بتونید ترمیم بکنید و قیمت ارز رو تنظیم بکنید. اتاق بازرگانی در دست کیه؟ بورس سهام در دست کیه؟ بانک ها در دست کیه؟ غیر از طرفداران امریکا، غیر از اصلاح طلبا، غیر از طرفداران غرب، غیر از اونایی که دارن کارشکنی میکنن در نگاهتون به شرق و اونا قدرت اقتصادی که قدرت واقعیه در دستشونه، کاری برای اونا کردید؟ شما هم بخشی از اونا هستید. اصولگره ها اتفاقا ثابت کردن که بخشی از مکتب شیکاگو هم فقط اصلاح طلبان نیستن. خودم ابهام داشتم در این زمینه، ولی ثابت کرد آقای رئیسی، آقای مخبر، آقای خاندوزی ثابت کردن که شیکاگو بویز هستن. کشور رو به طرف فروپاشی میبرید با ادامه این سیاست ها. از مردم زاهدان دلجویی کنید، از مردم خاش دلجویی کنید، از نماینده چابهار دلجویی کنید، از خانواده مهسا امینی دلجویی کنید. دست از این سیاست های سرکوب بردارید، به اقتصاد برسید، تورم رو کنترل کنید، وگرنه کشور رو به طرف فروپاشی میبرید. من آنچه شرط بلاغ است مردم دارن به شما میگن. اون 80% که نسبت به شما کینه دارن و شرکت نکردن، اکثرشون، ولی همدلی داشتن. این همدلی تا یه مدتی ادامه پیدا خواهد کرد، به طور فعال وارد میدان خواهند شد و باید بشن. یا کاری میکنید یا کشور رو به طرف فروپاشی میبرید. در این حد ما بعضی از عزیزان فرضاً فکر میکنن که ما همینجوری سلعی از این مثلا به خاطر خطر خارجی کارت سفید به اینا. به هیچ وجه، به هیچ وجه. تعیین کننده اتفاقا سیاست های داخلی هم. و اینا چهره ای که الان روزانه کیهان از خودش داره نشون میده که میگه نه خیر، هیچ اتفاقی نیفتاده و ما باید سرکوب بکنیم، اینا رو که گرفتیم اعدام بکنیم. بکنید تا اون وقت بفهمید که خشکتر خواهد سوخت، خواهید سوخت. این وضعیت ایرانه که آدم رو بیخواب میکنه. منتها اون چه که به نظر من آدم رو سرپا نگه میداره وضعیت جهانیه که به هیچ وجه اینطور نیست. به نظر من بارقه های امیدی وجود داره و میتونست ایران شریک این قضیه باشه. من اطمینان دارم که آقای پتروشوف که نفر دومه بعد از پوتین، نفر دومه این سفری که اومده، امیدوارم به اینا هشدار داده باشه که این رد که تو میبری به قبرستان است. آدم کوچیکی نیست پتروشوف که برداره بیاد به تهران. میرم به طرف سراغ خبرهای خارجی. عزیزان، همین از انتخابات میان دوره ای میگیرم تا کنفرانس محیط زیست در شرم الشیخ و اخبار اوکراین، در اینکه الان مثلا اخبار اوکراین دوباره داغ شده، یه مقدار راجع به اون صحبت میکنم. عزیزان میدونم که هفت سه‌شنبه، نه این سه‌شنبه، سه‌شنبه قبلش هر شبت که انتخابات در همین سه‌شنبه میان دوره ای صورت گرفت و آقای بایدن قبل از اینکه این انتخابات صورت بگیره چه تقلایی کرد برای اینکه شکست نخوره. ماه جولای ایشون تشریف برد به عربستان. الان کاملا مشخصه چه چرا رفت اونجا. برای اینکه محمد بن سلمان رو وادار بکنه که به اصطلاح تولید نفت رو بالا ببره، به قیمت پایین بیاره. برای اینکه قیمت بنزین عزیزان میدونن در اینجا در کالیفرنیا به 7 دلار به گالون رسید از 3 دلار خورده ای. خب ما میدونیم که چی شد. یعنی در واقع به خاطر اینکه در انتخابات میان دوره‌ای دموکرات‌ها پیروز بشن و خودش احیاناً در 2024 دوباره بیاد و رئیس جمهور بشه، تن به چه ریسک و چه خطری کرد. برای اینکه قبلش در مبارزات انتخاباتیش ما میدونیم عربستان گفت ما دیگه اسلحه بهش نمیدیم، این جزء پرایا، یعنی به اصطلاح کاملا منزوی و منفردش کردیم، آدم های بدی هستن. محمد بن سلمان با اسبانی قتل خاشقجی شده و غیره و غیره. با همه اینا ریسک کرد و رفت اونجا. در فرودگاه جدی چی اومد به سراغش؟ محمد بن سلمان فکری از این نمیم آبدارخونهش و نمیم چی در یه فرودگاه دور افتاده و چه توهینی بهش شد. و محمد بن سلمان بهش قول داد که 100,000 بشکه اضافه میکنن، 100,000 بشکه. یه مدت هم این کار کرد. دو روز بعدش به پوتین زنگ زد، یه صحبت دوستانه با پوتین داشت تلفنی، و بعدش هم اوپک پلاس به قول معروف تشکیل شد و در دست فدراسیون روسیه. عجیبه که من نمیدونستم فدراسیون روسیه میخواسته 1,000,000 بشکه نفت رو تقلیل بده. عربستان اصرار داشته که نه، 2,000,000 بشکه، و 2,000,000 بشکه از همین چه دسامبر. در نتیجه دوباره قیمت نفت رفت بالا و آقای بایدن چاره‌ای نداشت. نه تنها این از گلوش نمیتونست، این توهینی که بهش شده از گلوش هنوزم پایین نرفته، بلکه شروع کرد تمام مخازن نفت امریکا رو که ما میدونیم میلیون ها یا بیلیون ها واقعا بشک نفت توی بسیار زیرزمین هایی چیه، اینا رو شروع کرد به وارد کردن در بازار قبل از انتخابات. و در اینجا قیمت بنزین رو در امریکا تونست بیاره پایین و یه مقدار حتی تورم رو، حالا صحبت خواهم کرد که این چه اقداماتی کرده برای اینکه بتونه در لااقل از شکستش تا جای ممکن جلوگیری بکنه. به اصطلاح تمام این مخازن رو تقریبا الان مخازن نفت امریکا رو عملا تقریبا خالی کرده یا به صورت بسیار بسیار پایین. پس این یکی از اقداماتش بود که چون عربستان به حرفش گوش نکرد این کار را انجام داد. دو، قبل از این انتخابات قول داد به 40,000,000 دانش آموختگان و دانشجویان امریکایی که من 10,000 دلار از وامی که دارید میبخشم. به عزیزان عرض بکنم آقای جو بایدن اهل ایالت دلاور هستش، یه ایالت کوچولو بغل نیوجرسی. با اینکه این ایالت یه ایالت کوچولوه ولی بسیار پر اهمیته، در اینکه هم صنایع شیمیایی عظیم دوپان اونجاست. عزیزانی که از اونجا از اون پل معروف میگذرن نگاه بکنن که این کارخانجات دوپان اونجا هستن. به خانواده میلیاردر دوپان، یکی دیگه هم بانک هایی که کارت های اعتباری رو صادر می کنن. این بانک ها واقعا خانواده آقای جو بایدن رو اووردن بالا و جو بایدن رو جو بایدنش کردن. همین بانک ها مثل آقای ارشوت اوباما که بانک سیتی بانک و گولدمن ساکس اینا رو میارن بالا، پشتشون رو میگیرن، پولای مبارزاتی مبارزات انتخاباتیشون رو میدن. و اتفاقا همین بانک های دلویر کارت های اعتباری و وام دانشجویان رو مسئولشن و همین جو بایدن مسئول این بوده که این 40 میلیون امریکایی رو که تا خرخره زیر بار قرض تحصیلات دانشگاهیشون بودن، اینا تا آخرین شاهی این پول رو باید بپردازن و حق اعلام ورشکستگی ندارن. کورپوریشن ها و انحصارات کاملا حق به اصطلاح چپتر 7 و چپتر 11 به قول خودشون دو لقمه ورشکستگی دارن. اعلام ورشکستگی میکنن، تمام وام ها و تمام به اصطلاح تعهدات و به اصطلاح چیزایی که دارن خنثی میکنن، دوباره میان سر کار. انحصارات علی العموم این کار رو میکنن. دانشجوها حق اینو نداشتن که مد تا آخر عمرشون، حتی بعد از درگذشتشون، خانوادهشون باید وامهاشون رو پس برن تا شاهی آخر. جو بایدن نقش اساسی در این قضیه داشته. حالا قبل از این انتخابات اومد و گفت ما 10,000 دلار از این وامها رو میبخشیم. عزیزان اخبار نیویورک تایمز همین دیروز رو بخونم. بعد از اینکه انتخابات تموم شد، بلا فاصله یک قاضی توی تگزاس گفت که این غیر قانونیه به هیچ وجه. دانشجوها باید امتحانشون رو تا آخرین شاهی بدن. یعنی آقای جو بایدن که دشمن این 40 میلیون انسانه، به خاطر انتخابات میان دوره‌ای گفت که من 10,000 دلار میبخشم و میدونست که بعدش یکی از دوستانش، یکی از قضات دوستش این رو به اصطلاح کنار گذاشت. پس این دومین کارش، عزیزان به شاخص بورس سهام نگاه بکنن که همینطور در حال فروکش کردن بوده و درست در آستانه این انتخابات چطور دوباره همینجوری سیر سعودی پیدا کرد. پس اینم بورس سهام. برای اینکه اینا بورس سهام ما فکر نکنیم مثل بورس سهام تهرانه که به اصطلاح دست چند نفر یا چند تا کورپوریشنه که هر وقت که درشون بخواد با بورس سهام بازی میکنن، اونایی که در اون بالا نشستن. بنابراین اینم یکی دیگه هر شبت که، ولی اینا مصمم بودن که در اوکراین باید دولت اوکراین و ارتش اوکراین قبل از این انتخابات میان دوره‌ای یک پیشرفت از خودش نشون بده و مصمم بودن که به طرف خرسون، شهر خرسون برن. و این رو از ماه جولای آغاز کرده بودن در واقع. و همین جور کم کم و کم کم و کم کم و حالا من میرسم به در واقع صحبت از موقعی راجع به اوکراین که صحبت میکنیم به مسئله به اصطلاح عقب کشیدن نیروهای فدراسیون روسیه از شهر خرسون که چرا و دلایلش چیه و بعد با این مفصل‌تر صحبت میکنیم. بنابراین یکی دیگه از برنامه‌هاش این بود و در نتیجه انتخابات میان دوره‌ای صورت گرفت. شاید که ما میدونیم اونطوری که مطابق پیشبینیشون که پیشبینی میشد شکست عظیمی به اصطلاح دموکرات ها بخورن نبود، ولی ما میدونیم مجلس نمایندگان بالاخره به دست جمهوری خواه افتاد و مسئله مجلس سنا هنوز معلوم نیست و پا در عواز حالا باید دید. ولی به هر حال اینا با تمام این تفاصیل مجلس نمایندگان رو حزب دموکرات آره از دست داد و اکثریت الان به دست جمهوری‌خواه‌ها افتاده. یعنی در واقع حتی اگه مجلس سنا هم اکثریت بیارن یا 50-50 باشه، باز این یک مشکل بزرگ برای دولت دو سال باقی مندهش خواهد بود. و ما میدونیم که سه‌شنبه آینده آقای دونالد ترامپ میخواد اعلام بکنه که کاندیدای سال 2024 خواهد بود. بنابراین میخواستم این چند کلمه رو راجع به عزیزان من دیدم. آقای یوسف عزیزی برنامه راجع به اصطلاح انتخابات میاندوره‌ای داشتن که قوانین و مقررات و امثالهم و امثالهم رو صحبت میکردن، ولی امریکا من فکر میکنم تنها کشوری در دنیا باشه، حداقل من کشور دیگه رو نمیشناسم، که انتخاباتش وسط هفته باشه، روز سه‌شنبه باشه. موقعی که شما روز انتخابات سه‌شنبه باشه، کارگران میتونن تو انتخابات شرکت بکنن، کارمندا حتی. حالا فرضاً باید قانونی باشه که اینا حق داشته باشن اون روز به خصوص یعنی سه‌شنبه رو تعطیلی بهشون بدن. هیچ چنین قانونی و چنین مقررات وجود نداره. حالا این یه جنبه قضیه است. در انتخابات امریکا ما یک نظارت استصوابی عظیم داریم. هموطنان ما باید این چیزا رو بدونن و ماهیت سیستم حاکم بر امریکا رو باید بدونم. در ایران نظارت استصوابی دست آقای احمد جنتی، یه آدم حالا نمیخوام به صدا چیز بکنم، اون تعیین میکنه که کی رئیس جمهور بشه، کی بره تو مجلس، کی تو شهردار بشه، نبام کی استاندار بشه و امثالهم و امثالهم. یعنی یه چیز ما قبل سرمایه داری و اون وقت ببین که چه مخالفت هایی مورد چه غضبی از طرف مردم که باید هم باشه. در امریکا اصلا اینطور نیست. نظارت استصوابی به قدری دقیق حساب شده و مؤثر و کسی نطق نمیتونه بکشه. این بخشی از دموکراسیه. 2010 قانونی گذراندن سیتیزن یونایتد که هم کورپوریشن ها انحصارا و هم ثروتمندا به اندازه یه راننده کامیون، به اندازه یه زن خانه‌دار میتونن کمک به انتخابات، مثلا کمک مالی بکنن. حالا قبلش هم ما میدونیم که دستگاه های ارتباط جمعی دستگیه، نیویورک تایمز دستگیه، CNN دستگیه. حالا بگذاریم غیر از دستگاه های ارتباط جمعی، تویتر دستکیه، یوتیوب دستکیه و غیره و غیره و دستگاه ارتباط جمعی که متمرکز شده در دست یک اقلیت انگشتان دست، واقعا انگشتان دست. ولی مسئله مبارزات انتخاباتی به این شکل که این صندوق ها توسط انحصارات، توسط مجتمع نظامی صنعتی، توسط شرکت‌های دارویی، توسط بانک‌ها و خلاصه ثروتمندان صندوق‌ها خریده میشه. برای اینکه برای کسی که میخواد وارد مبارزه انتخاباتی بشه به چند میلیون دلار از ابتدا احتیاج داره، به جز یه استثناهایی، یه استثناهایی پیدا میشه، ولی علل عموم. حالا شواهدش رو به عزیزان عرض بکنم. انتخابات میاندوره ای شد و حالا اوائل ژانویه یا اواسط ژانویه آقایان تشریف خواهند آورد در کنگره، هم مجلس نمایندگان هم سنا. مردم امریکا در آمارگیری های متعدد متعددی که شده، چند درصدشون به این کنگره اعتماد دارن یا طرفدارشن؟ به 20% نمیرسه، به 20% نمیرسه. پس اگه اینا نمایندگان مردمن، چطور 80% بهشون اعتماد ندارن یا دست رد به سینه‌شون میزنن؟ این یه دموکراسیه یا یک پلوتوکراسیه؟ عزیزان، فلاسفه متعددی هستن که کریس هجز از اینا نقل قول میکنه، پروفسور وولین، پروفسور تعداد زیادی از استادایی که این کشور و حتی عرصبت که چرا کارتر رو کنار گذاشتم، برای که اون در اومد گفت که این یک پلوتوکراسیه، یک اولیگارشیه، این یک دموکراسی نیست. بنابراین میخواستم این رو به عزیزان عرض بکنم که اینا که ادعای دموکراسی میکنن، همین آقای جو بایدن کی هست که اوردتش و خود و خانوادش رو مالتی میلیونر کرده و رئیس جمهور این کشورش کرده و در خدمت ایناست؟ کنگره در خدمت همین اقلیت بالاست، دیوان عالی کشور از اون بدتر و کاخ سفید. همین آقای دونالد ترامپ اگه بیاد، حالا اون دوستش که به اصطلاح توی لاس وگاس بود، میلیاردر معروف، اون در گذاشت، ولی کی کشتشه؟ همین میلیاردرها، همین انحصارات که دفعه قبل 2016 که انتخاب شد، مالیات اینا رو چقدر آورد پایین و چطور بخش وسیعی رو به خاک سیاه نشون از این طریق. بنابراین میخواستم چند کلمه راجع به انتخابات میان دوره‌ای که معمولا بین 13 تا 30 درصد، حالا من نمیدونم آمار دقیقش چیه، ولی علل عموم در انتخابات امریکا 50 درصد به طور کلی شرکت نمی کنن، برای اینکه میگن که بارها با بارها این شنیده شده از مردمه که ما رأی بدیم یا ندیم فرق نمی کنه، ولی 20 درصد بالا رأی میده، برای اینکه منافعش در رأی دادنه و یه تعداد دیگه پایین، ولی همیشه پایینه. ولی من بهترین ارزیابی که از این انتخابات میاندوره‌ای شنیدم توسط آقای ویلیام استور در انتی وار در 9 نوامبر، امروز 12 سه روز پیش، مقاله نوشته، مفصل نیست ولی چکیدش اینه، میگه که وقتی که هر دو حزب طرفدار جنگند، وقتی که هر دو حزب طرفدار ارتشند، وقتی که هر دو حزب طرفدار و پشتیبان مخارج عظیم پنتاگونند، ویلیام استور افسر ارتش امریکا بوده و الان مقاله می‌نویسه، خودش امریکا رو، ارتش امریکا رو مثل کف دستش می‌شناسه. مقاله‌هاشو عزیزان می‌تونن تو انتیوار بخونن. من توی تلگرام 11 تا چیز گذاشتم، سایت به زبان انگلیسی، سایت آلترناتیو، عزیزان به اینا برن مراجعه بکنن. تا حالا صحبت خواهم کرد که فرضاً در مورد همین خرسان نیویورک تایم چی میگه راجع به اوکراین و سایت های آلترناتیو چی میگن. من همینطور که گفتم در خود ایران باید هر دو طرف رو ما بخونیم و بعد خودمون قضاوت بکنیم. باید به سایت های آلترناتیو رفت. حالا من فقط 11 تا گذاشتم، ولی 10 منابع آلترناتیو دیگه هست که میشه به اینا مراجعه کرد. حالا صحبت خواهم کرد که اگر ما بخوایم اخبار واقعی راجع به اوکراین رو دریابیم به کجاها باید مراجعه بکنیم. بنابراین وقتی که هر دو حزب طرفدار و پشتیبان مخارج عظیم پنتاگونند، وقتی که هر دو حزب چنان عمل میکنند که گویی جنگ سرد تازه‌ای علیه روسیه و چین اجتناب ناپذیر است، آیا نتایج انتخابات اهمیتی دارد؟ شما روزنامه‌های اصلاح طلب رو نگاه کنید که ببینید چه اهمیتی که این انتخابات میان دوره‌ای دنیا را عوض خواهد کرد. اینم صحبت ویلیام آستور، یه امریکایی چکیده امریکا، یه ارتشی. آیا نتایج انتخابات اهمیتی دارد؟ فرقی نمی کند کدام حزب برنده انتخابات شود. چه کنگره، چه رئیس جمهور، چه استاندارها، چه فرماندارها. برنده اصلی و واقعی همانا مجتمع نظامی صنعتی کنگره است. حالا اگه شد من راجع به اقتصاد امریکا صحبت بکنم، از جنگ دوم جهانی به این سو کف این اقتصاد مجتمع نظامی صنعتی بوده و اینا با جنگ زندن. این اقتصاد با جنگ زنده است. اگه در اوکراین ما جنگی داریم، جنگ ایناست. که خوب امپراتوری ها همین کار رو می کنن و اتفاقا همینه که حالا بعضی ها نشانه قدرت امریکا این رو می دونن با 800 پایگاه نظامی، ولی این از درون مثل خوره اقتصاد رو می خوره. بنابراین در این حد من می خواستم راجع به انتخابات میان دوره‌ای امریکا صحبت بکنم تا عزیزان بدونن که دشمنان کشور ما در این حال چرا دست و پا می‌زنن برای اینکه از این طریق از افول خودشون و از فروپاشی خودشون جلوگیری بکنن و تصورشون بر اینه که می‌تونن دوباره یک جهان تک قطبی مثل بعد از فروپاشی شوروی درست بکنن. دست از این سیاست بر نداشتن. دشمنیشون با دونالد ترامپ بر سر این بود که در واقع دونالد ترامپ میگفت این جنگ های بی پایان را پایان دهید و بیایم به خودمون برسید، که البته به خودمون درسیم یعنی به طبقه سرمایه‌دار خودمون درسیم، نه به کارگرا واقعا. ولی به هر حال مخالف این جنگ های بی پایان بود و آدم به 4 سال زمان دونالد ترامپ که نگاه میکنه میبینه که در داخل امریکا اوضاع به هم خورده بود و تظاهرات عظیم صورت میگرفت، در بیرون یه مقدار زیادی ما صلح داشتیم. موقعی که آقای جو بایدن اومد درست برعکس شد، جنبش زنان رو خاموش کردن، جنبش سیاهان رو خاموش کردن، چند تا از سیاهان رو وزیر ارشد که آقای همین لوید آستین رو وزیر فلان کردن و اینا، کلاه شیره سرشون مالیدن، جنگ رو به خارج انتقال دادن و دنیا رو دارن به خاک و خون میکشن. حزب دموکرات و آقای برنی سندرز و اوکازیو کورتز و عصبه که طلائب و امثالهم رأی به همین بودجه های میلیارد میلیاردی به اوکراین. بنابراین اگر در کشور ما اینا در فکر خیز برداشتن که کشور ما رو پاره پاره بکنن، ما باید بدونیم، خود را بشناس، دشمن را بشناس تا بتونی در صد جنگ پیروز بشی. فیلسوف معروف چینی اینو بگه و واقعا همینطوره. بنابراین ما دشمن را هم باید بشناسیم که چه برنامه خائنانه‌ای برای کشور ما داره و در نتیجه کشور ما و مردم ما رو بین دو سنگ آسیاب گیر انداختن. اینا از یک طرف یک رژیم ضد مردمی مرتجع و مکتب شیکاگویی مردم رو زیر منگنه و سنگ آسیابی گذاشته و در خارج دشمن خیز برداشته برای اینکه میخواد جهان تکخدی دیگه ای درست بکنه و میدونه که حلقه ضعیف ایرانه. اگه ایران رو از پا در بیاره، اگه ایران رو تکفار بکنه، اون موقع روسیه و چین رو میتونه ضربه کاری بهش وارد بکنه. برنامه‌شون اینه. بنابراین این رژیم با اینکه میگه نگاه هم به شرق است، هنوز سرسپرده غرب است، دشمن مردم ایران است، تا اینکه سیاستهاش رو تغییر بده. برای اینکه جنبه تعیین کننده سیاست خارجی نیست، سیاست داخلیه. به این رژیم باید هشدار داد. دنبال کردن این سیاست ها نه تنها سرنوشت ایران رو در پرده ابهام میبره، آینده شومی رو میتونه برای هم کشورمون و خشک‌تر خواهد سوخت، تکه پاره خواهید شد از بالاتون تا پایینتون. در نتیجه اینا رو باید، این هشدارها رو باید بهشون داد و این رو در چارچوب یه سیاست جهانی ما باید ببینیم. بنابراین میخواستم چند کلمه راجع به عرصوت که و اما کنفرانس شرم الشیخ عرصوت که COP27 یعنی کنفرانس پاریس 27 بعدش هم 28 بعدش 100 و بعد آقایون یکی پس از دیگری میان اونجا نطق میکنن. در 2015 که کنفرانس پاریس تشکیل شد، ببینید چه رقص و پایکوبی تمام است. ثابت شد که در عرض این 8 ضرباتی که به محیط زیست خورده از 10 قبلیش بیشتر بوده. در چارچوب نظام سرمایه داری شما میتونی محیط زیست رو حفظ بکنی؟ حالا اگه شد صحبت میکنم. ولی اینا تمام تبل توخالیه، فقط تبلیغات برای فریب مردمه، فقط یک سیستم سوسیالیستیه که میشه واقعا محیط زیست رو حفظ کرد. من از موقعیت میخوام استفاده بکنم و چند کلمه راجع به این قضیه صحبت بکنم که به طور کلی خود مارکس راجع به محیط زیست چه فکر میکرده. در این که ما میدونیم حتی بخشی از چپ ها میگن آره مارکس دنبال روی پرومته بوده، به اصطلاح پرومته در بند، هر شود که باید بندش آزاد بکنیم، یعنی صنایع بره پیش جلو، بره نیروهای مولده بره جلو، هیچ توجهی هم نباید محیط زیست ولش کن، باید ثروت ایجاد بشه، صنایع بره جلو و غیره و غیره، که البته این رو استناد بکنن به عرصت مانیفست که مارکس کلی به اصطلاح تجلیل میکنه از سیستم سرمایه داری. در حالی که ما میدونیم طبیعت از زمانی که انقلاب صنعتی در انگلیس آغاز میشه، عزیزان کتابای چارلز دیکنز یا کتاب معروف اوضاع که 1844 انگلس نوشته، که ببینید فضای منچستر یک قشر عظیمی از دود گرفتتش و حتی کشورها برمنگام، لیورپول، مخصوصا برمنگام و منچستر که مرکز در واقع انقلاب صنعتی از اونجا آغاز میشه. در حالی که جان بلامی فاستر در مانکی ریویو یک بررسی عظیم واقعا کرده که دیدگاه ما ساجب محیط زیست چیه. من قبلا دو تا کتاب از این انسان معرفی کردم اینجا، یکی مارکسز اکالوجی که یک کتاب درجه یک واقعا عرصبت که از اون مهمتر که تازه اینو در ورده از شبت که The Return of Nature کتاب عظیمی واقعا هر دوشو جان بلامی فاستر نوشته. فرزاد میتونی لطفا این کتابا رو نشون بدی؟ توی این دوتا کتاب جان بلامی فاستر و میره، عزیزان اگه میخوان یادداشت بکنن بعدیشو نشون بده لطفا، مارکسز اکالوجی جان بلامی فاستر The Return of Nature، این آخرین کتابی که جایزه گرفت این کتابش The Return of Nature. مرسی عزیز. هر شبت که این رفته و تمام به اصطلاح دیدگاه مارکس رو از نظر به اصطلاح طبیعت درآورده، که اولا مارکس خب دوستی های بسیاری از دانشمندا دوستای بسیار نزدیکش بودن و نقل قولهایی از پروفسور لیبک آلمانی که راجع به ما میدونیم به اصطلاح تخصصش در شیمی زمین بوده که چطور سیستم سرمایه داری شیره زمین رو، تمام هستی زمین رو داره میمکه و به شهرها داره میفرسته و این چه ضرباتی داره به طبیعت میزنه، اون موقع قرن 19 داره هشدار میده و با دانشمندان دیگه که به اصطلاح فقط با دارمین حالا دوستی چیز نداره، بلکه دوستان بسیار زیاد دیگه با دانشمندان متعددی در واقع دوستی نزدیک داشته. میخواستم این دوتا کتاب رو به عزیزان معرفی بکنم که بدونم با سیستم سرمایه داری امکان نداره بتوان محیط زیست رو حفظ کرد. حالا موقعی که من جهان به کدام سوی می رود صحبت خواهم کرد که آینده بشریت یا سوسیالیسم یا بربریت. این کتاب قابل دسترس در ایران، ایشوان مزاروش نمشته که من ترجمه کردم. در این مسئله من شک و تردیدی ندارم که تا زمانی که سیستم سرمایه داری حاکم بر این جهان باشه، بشریت و طبیعت نمیتونه جان سالم به در ببره. هرچی از این کنفرانس های شرموشیخ و پرموشیخ و عرصبت توکیو و دریو دو جنیرو و کوپنهاگ و پاریس و هیچ کدوم از اینا. شما همین آقای جو بایدن رو ببینید که شرکت های نفتی امریکا رو چطور تشویق کرده برای اینکه تولید رو در خود ارتش امریکا و همین جنگ هایی که راه انداختن در اوکراین، ضرباتی که به طبیعت داره میزنه تصور ناپذیره. بزرگترین آلوده کننده طبیعت و جهان ارتش امریکاست که در هر روز میلیاردها لیتر نفت می سوزنه و غیره و غیره. اینا چیزایی که باید میخواستم چند کلمه راجع به این مرشبت که گرده همایی نشستند و گفتند و برخواستند. تمام این نشست ها اینجوریه، فقط میان برای اینکه بشه تبلیغ بکنن و سر مردم شیره بمالن و فریب بدن مردم رو. میرسم به اخبار اوکراین چند کلمه ای. عزیزان باید نیویورک تایمز رو نگاه بکنن که جشن و پایکوبی و مردم رو توی ارتباط که خرسان نگاه میکنه بسان نشون میده که جشن و پایکوبی گرفتن. چند کلمه من راجع به این قضیه صحبت بکنم، ولی لازمه چون من راجع به اوکراین قبلا صحبت کردم، برای که من از 2014 و این کودتای جنایتکارانه که اونجا انجام دادن، خانم ویکتوریا نولند و آقای جوزف بایدن و پسرش و خانوادش چه نقشی در این کودتای جنایتکارانه داشتن. ولی من قبلا چندین مقاله از زبان پت بوکنن که در واقع سخنرانی های نیکسون رو می‌نوشته، چند بار کاندیدای ریاست جمهوری بوده، در واقع یک کنسرواتیو میهندوست امریکاییه که 20 سال پیش به اینا هشدار داد با پیش بردن ناتو به در خانه روسیه ما داریم رویارویی قرن 21 را به وجود می آوریم. 20 سال پیش. این یه امریکایی دلسوزه، کنسرواتیوه، آره، جمهوری خواهد، هر موی حرامش 100 تا از این دموکرات های را می ارزه، هر موی حرامش. از هنری کیسینجر، جنایتکاری از این بالاتر هست؟ اوکراین از نظر روسیه هیچگاه کشور خارجی محسوب نمی شود. به همین دلیل بود که اینقدر احتیاط می کرد فدراسیون روسیه. اوکراین نباید به ناتو بپیوندد. جک ماتلاک سفیر امریکا در روسیه در شوروی سابق بود و در تمام مذاکراتی که بین شورنادزه و گورباچف از یک طرف و آقای جیمز بیکر و جورج بوش پدر در اواخر دهه 1980 صورت گرفته، نقش اساسی جک ماتلاک داشته. خاطراتش رو نوشته، کتاب نوشته در این زمینه. کسی به حرف جک ماتلاک گوش میکنه، بزرگترین خطای استراتژیک که موجب زنجیره از حوادث شده، تمام اینا قبل از این جنگ، سالهای سال قبل از این جنگ اینا گفته شده و هشدار به دولت امریکا. مجتمع نظامی صنعتی بیزاره که جلوی این جنگ رو بگیره، یا این جنگ نشه یا ناتو تا اونجا نره، باید تمام این کشورهای اروپایی شرقی رو بیاره توی ناتو برای اینکه بتونه بهشون اسلحه بفروشه. حالا چه بر سر بشریت خواهد رفت؟ مسئله‌شون نیست. توی بورس سهام سر به آسمان باید بکشه. چه بر سر بشریت خواهد رفت؟ چه بر سر طبیعت خواهد رفت؟ برای این جنایتکارا مسئله است. جک متلاک داره بهشون میگه که میتواند تهدیدهای جدی امنیتی به وجود آورن. همانا اصرار در پیوستن اوکراین به ناتو است که هنوزم مگه دست برداشته آقای زلنسکی که قهرمان ایناست، قهرمان اصلاح طلباست. نوم چامسکی که دشمن پوتینه، هر دفعه که میارنش همین اینی گودن با صحبت میکنه اولش باید یه چند تا فوش به پوتین بده. همین آقای نوم چامسکی که موقعی که دونالد ترامپ بخواست نیروهاشو از سوریه بیرون بکشه، ببین چه داد و فریادی راه انداخت که نه خیر، به هیچ وجه ما باید از کردهای سوریه طرفداری بکنیم، اونا به اصطلاح نیروهاش امریکا نباید از اونجا بیرون بکشه. همین آقای نوم چامسکی ببینید این فکر که اوکراین بخواهد به یک اتحادیه نظامی غرب بپیوندد برای هر رهبر روسیه، حالا میخواد پوتین باشه یا هر کی، کاملا غیر قابل قبول است. و پیوستن اوکراین به ناتو این کشور را در خطر جنگ قرار خواهد داد. سالها قبل از آغاز این جنگ استیفن کوهن، این انسان بزرگ که درگذشت، در واقع هیچ کس تو امریکا، استاد پرینستون بود، بعد اومد به دانشگاه نیویورک، کتاب بخارین رو نوشته که جز کتابای کلاسیکه که خوشبختانه در ایران چاپ شده، یعنی ترجمه و چاپ شده، کتاب خوندنیه. راجب بخارین در واقع تاریخ انقلاب اکتبر. استیفن کوهن ببینید چی میگه، اگر ما نیروهای ناتو را به مرزهای روسیه نزدیک کنیم، این کار اوضاع جنگی یا نظامی به وجود خواهد آورد و روسیه عقب نشینی نخواهد کرد، چرا که برای آن کشور مسئله مرگ و زندگی است. روسیه تجاوز کرده، اصلاح طلبای فاشیست، مسئله مرگ و زندگیه برای روسیه، دم مرزشه. امریکا هدفش چیه؟ تکه پاره کردن فقط ایران نیست، تکه پاره کردن هم روسیه است هم چینه. شما وطن فروش ها اینو میدونید؟ یا به ملت ایران توی روزنامه هاتون میگید اصلاح طلبای وطن فروش؟ شما طرفدار جهان تک قطبی هستید، یعنی میخواید پوتین سربازای امریکایی توی ایران بلیشید، هدفتون اینه. جهان تک قطبی یعنی نابودی بشریت و شما طرفدار نابودی بشریتید، برای اینکه اول میخوان ایران از پا در بیارن تا بتونن روسیه و چین رو از پا در بیارن. روزنامه های شما دقیقا دنبال همین برنامه است. را اون وقت ببینید هنری کیسینجر چی میگه. پس اینم صحبت استیفن کوهن. ویلیام برنز رئیس CIA کنونی، سفیر سابق امریکا در روسیه، ورود اوکراین به ناتو آشکارترین خط قرمز روسیه است و هنوز کسی را ندیدم که به نظرش ورود اوکراین به ناتو چیزی جز به چالش گرفتن منافع حیاتی روسیه باشد. ویلیام برنز، آقایون اصلاح طلب، رئیس CIA، اربابتون این حرف رو میزنه. رابرت گیتس یک کنسرواتیو رئیس CIA سابق و وزیر دفاع امریکا. گسترش ناتو به این سرعت اشتباه خطرناکی بوده است. کوشش در آوردن گرجستان و اوکراین به ناتو چیزی جز یک تحریک عظیم روسیه نخواهد بود. رابرت گیتس، حتی سفیر سابق انگلیس در روسیه سر رودریک لاین، هل دادن اوکراین به داخل ناتو از هر جهت احمقانه است. اگر میخواهید جنگی با روسیه شروع کنید، این کار بهترین وسیله برای این کار است. چه شروع کردم؟ این جنگ فدراسیون روسیه علیه اوکراینه؟ یا علیه ناتو و امریکا؟ شما لوید آستین ببینید چه میگه؟ علناً داره میگه که ما باید اینو تضعیفش بکنیم. موقعی خود جو بایدن در اومد گفت که این آدم، منظورش پوتین، نباید دیگه اونجا باشد، از زبونش در رفت. همینطور که از زبونش در رفت گفت که من میخوام ایران رو آزاد بکنم، ولی ته دلش همینه. تصحیحش کردن بعد، ولی ته دلش همینه که میخواد هم ایران رو آزاد بکنه، یعنی تکه پاره بکنه، هم روسیه رو و هم چین رو. ما دیدیم در چین راجع به تبت چی کار کردن؟ این جاسوس CIA رو، دلائی لاما رو چطور ازش تجلیل کردن که طرفدار جدا شدن تبته. در سینکیانگ یا شینجیانگ چی کار کردن؟ میخواستن جداش بکنن. و در هنگ‌کنگ چی کار کردن؟ چین رو هم میخوان تک پارش بکنن. ایران رو، روسیه رو، جهان تک خودوی میخوان، یعنی بشریت به طرف زمستان اتمی بره. حرف باید که جفری ساکس، عزیزان به صحبت های جفری ساکس، اینا آلترناتیو ها رو اینجاست، برید به سایت یا به جایی که جفری ساکس استاد دانشگاه عرصبت کولومبیا، که اولا ویروس کرونا از کجا اومده، مسئله اینا در اوکراین چیه، داستان شوروی چی بوده و چی هست، تمام اینا رو قدم به قدم باز میکنه جفری ساکس. اینا آلترناتیو هاییه که باید عرصبت که حالا. بنابراین این پیش زمینه تاریخی که اگر شد، من چون اینجا گفتم که این امریکا از بعد از جنگ جهانی دوم چطور پشت استیفن باندرا و لبد و دیگر نئونازی ها و نئوفاشیست ها بوده. حتی لبد رو بردنش به چیز؟ بردنش به امریکا و وزارت دادگستری امریکا که میخواست بیرونش بکنه، میگفت این جنایتکار جنگیه که با زبانیه کشتن صدها هزار یهودی و لهستانی و روس شده. عرشبت که آقای دالس رئیس CIA نزدش بیرونش بکنه و اینا دست در دست اینا از سال 1953 در دست نئونازی ها و نئوفاشیست ها علیه شوروی سابق بودن. و خانم عرصبت که ویکتوریا نولند خودش گفت که 5 میلیارد دلار اینا خرج کردن برای اینکه این نئونازی ها و نئوفاشیست ها رو تربیت بکنن، تقویت بکنن، برای اینکه بتونن میدان رو، جریان به اصلاح تظاهرات میدان رو وجود بیارن. و تظاهرات میدان که ما یادمون باشه یه تظاهرات مسالمت آمیز نسبتا بود. آقای دمیتری یاروش از دوستان نئونازیشون با طرفدارانش تبدیلش کردن به یه جنگ مسلحانه. و اونایی رو که از ایالت، از کشور استونی اوورده بودن روی پشت بونا، شروع کردن به تیراندازی به مردم. در نتیجه یانوکوویچ در مجبور شد برای اینکه حمله کردن این نئونازی ها و نئوفاشیست. کاخ ریاست جمهوری رو گرفتن، مجلس رو گرفتن، نئونازی ها به قدرت رسیدن و من صحبت کردم. بعدش دو تا قرارداد بستم، برای اینکه دولت فدراسیون روسیه نمیخواست قرارداد مینسک یک رو بستن، بهش عمل نشد. مینسک دو رو بستن برای اینکه دونباس بخشی از هر شبت که اوکراین باقی بمونه، با اونکه مردم دونباس رأی داده بودن 95% که بخشی از روسیه بشن و پوتین نپذیرفت. بهشون گفت باید بخشی از اوکراین باقی بمونه، منتها خودمختاری. طبق این قرار داده مینسک خودمختاری بهشون داده بشه که بتونن زبونشون رو، در اینکه نئونازی ها هر کی روسی صحبت میکرد لطوفارش میکردن. زبانتون رو باید فراموش بکنید، کلیساتون رو باید فراموش بکنید، فرهنگتون رو باید فراموش بکنید، علیه روسیه باید قد علم بکنید. و به مدت 8 سال از 2014 تا 2022 اینا چه جنایاتی کردن علیه دونباس، چه بمباران‌هایی کردن، 14 تا 15 هزار انسان رو کشتن و مردم دونباس تو زیر زمین 1.5 میلیون از این مردم مجبور شدن مهاجرت بکنن به روسیه. تا بالاخره 18، 17 و 18 فوریه 2022 اینا 60 هزار نیرو در مرز دونباس جمع کردن برای اینکه حمله بکنن و داغون بکنن. و فدراسیون روسیه میدونست که اینا میخوان قتل عام بکنن، که این دوتا رو لوهانسک و دونسک رو به رسمیت شناخت و بعد اونا درخواست کمک کردن و روسیه وارد عمل شد. این تاریخ ها باید خونده بشه تا ما فریب نیویورک تایمز و یا روزنامه شرق رو نخوریم یا دنیای اقتصاد رو نخوریم. این وطن فروش هایی که تو ایران هم در اوکراین دارن از نئونازی ها و نئوفاشیست ها طرفداری میکنن، هم در امریکای لاتین موقعی که مادورو رو نئونازی ها و نئوفاشیست ها در ونزوئلا میخواستن بندازن و این گوایدو رو، این جعلق رو میخواستن رئیس جمهورش بکنن که هنوز امریکا به رسمیت میشناستش، هنوز رئیس جمهور ونزوئلا نظر امریکا آقای گوایدوست و نه مادورو. جالبه که حالا آقای مکرون توی این جریان شرم و شیخ احوال پرسی کرد با مادورو، اینا دخلشون اومد که چرا به اصطلاح مکرون با مادورو صحبت کرده و به رسمیت شناختتش. اروپا هم دنباله به اصطلاح چیز تا مدت ها گوایدو رو به عنوان رئیسون اصلاح طلب هم اصلاح طلب ها طرفه فقط در اوکراین طرفه نئونازی ها و نئوفاشیست ها نیستن، در امریکای لاتین طرفه نئونازی ها، برای اینکه طرفدار جهان تک قطبی هم اینا. به هر حال هرچه وقته خب به هیچ کدوم از اینا آقای پروشنکو عمل نکرد، نه به هرچه وقته قرارداد اولشون و نه به دومی. و مردم اوکراین در 2019 چرا به آقای زلنسکی رأی دادن؟ 71%. برای اینکه این زلنسکی صهیونیست فاشیست و دروغگوی شارلاتان به مردم اوکراین قول داد که صلح برقرار خواهد کرد، به مینسک دو عمل خواهد کرد. عمل نکرد. تسلیم نئونازی ها و نئوفاشیست ها شد. و بهشون مدال داد. و پشتشون رو گرفت. خودش که یه صهیونیسته و نوته رو دست پرورده یه صهیونیست فاشیست دیگه کولومویسکی که اون آوردش که تلویزیون براش درست کرد، برنامه ای دادش، خدمتگزار مردم به عنوان آرتیست اونجا بازی کرد و اون آوردش و انتخابش کرد و قول داد به مردم اوکراین که من صلح برقرار خواهم کرد، به مینسک دو عمل خواهم کرد. نکرد. نتیجه شد آنچه شد. حالا اگه شما روزنامه نیویورک تایمز رو دنبال بکنید، در این جنگ یا حالا هرچی اسمش رو بذاریم که ابتدا در واقع یک عملیات ویژه بود ولی بعد تبدیل به جنگ شد، برای اینکه این جنگ با اوکراین نیست. اولش روسیه عملیات ویژه برای اینکه احتیاط کرد اومد تا نزدیکای هر شبت که کیه که زلنسکی رو وارد مذاکره بکنه و زلنسکی وارد مذاکره شد در استانبول. عزیزان به یاد بیارم در ماه مارس تیم اومد و جلوشی گرفت آقای بوریس جانسون. عزیزان از من خواستن که روی کار اومدن این ریشی سونک صحبت بکنم، ولی فرصت اگه شد صحبت میکنه در انگلیس چه میگذارد. آقای جانسون اومد و بهش گفت به هیچ وجه با روسیه نباید چیز بخوانی. و در نتیجه روسیه نیروهاشو چیز کرد از نزدیک کیف و نیویورک تایمز گفت ببین چه شکستی خورد روسیه. بعدش هم در شمال به اندازه کافی نیرو نداشت، راستا که نزدیک غرکوف عقب کشید و کیف تونست به اصطلاح یه مقدار اونجا رو به اصطلاح چند ده ها و صد ها کیلومتر رو بگیره، شکست کامل. و حالا خرسون تمام است از نظر چیز روسیه، اصلا به کلی شکست خورده در اونجا. هر چود که لازمه من به اصطلاح وقت طوریه، ولی لازمه اینا رو، این جنگ اوکراین که من گفتم با عصبانیش چی بوده، فقط یه جنبه نظامی داره به هیچ فرق. جو بایدن برنامهش این بود که روسیه رو بیاره وادار بکنه که در اوکراین دخالت بکنه یا به اصطلاح نظر نظامی وارد بشه، بلا فاصله تحریم های عظیم نظامی ببنده. آماده این قضیه بود، پیش بینی کرده بود و در واقع نقششون این بود که روسیه رو در درجه اول از نظر اقتصادی از پا در بیارن. بنابراین برنامه این جنگ فقط جنبه نظامی نداره، جنبه سیاسی داره، جنبه اقتصادی داره، جنبه نظامی داره. و اگه بخوایم بررسی بکنیم تا ببینیم این آقای نیویورک تایمز که میگه روسیه شکست خورده، آیا خودشو فریب نمیده؟ آیا سی ان ان خودشو فریب نمیده؟ هفته قبل من راجع به دنیای مجازی صحبت کردم، ولی اینا دنیای غیر مجازی هست. مردم امریکا رو دارن گول میزنن. دنیای واقعی یه چیزه و آنچه که نیویورک تایمز به مردم امریکا داره میگه یه چیز دیگه است. خب آقای جو بایدن میخواست اقتصاد روسیه را از پا در بیاره و حدود 10,000 هر چقدر که تحریم علیه روسیه داشت، که در واقع هدف اصلیش در واقع جلوگیری از در واقع چیز آلمان وابسته شدن آلمان به نفت و گاز و مواد خام روسیه باشه. جلوی اینو میخواست بگیره و اینا رو جلوش گرفت با موفقیت و حزب سبز و حزب سوسیال دموکرات هم نوکری امریکا رو به طور کامل و مطلق پذیرفتن و سمعن و طاعن. نتیجه چی شد؟ نتیجه عبارت از این شد که روسیه به جای اینکه نفت و گاز به آلمان و اروپا بده، به کشورهای دیگه شروع کرد به فروختن، به چین، به هند، به عربستان و سایر کشورها. و در نتیجه با اون که میزان و فروش نفت و گازش یه مقدار رفت پایین، ولی قیمت نفت و گاز طوری رفت بالا که درآمدهای روسیه عملا چند برابر شد. در چند روز اول ما میدونیم که چطور مردم به بانک ها حمله که مراجعه کردن برای که پولاشون رو بیرون بکشن. اصلا که تورم به 20% رسید و روبل داشت سقوط میکرد. بعد روسیه شکار کرد. من نمیخوام وارد جزئیات بشم که رئیس بانک مرکزیشون خانم نبیولینا، این آدم چه کار کرد که چطور روبلو تثبیت کرد و روبل تبدیل به یکی از با ارزشترین ارزهای جهانی شد. تورم رو کم کم از 20% الان به 12% رسونده و رو به پایین داره میره. عرض شد که و نرخ بهره بانکی رو که به 20% رسونده بود، ابتدا به 17%، بعد به 14%، 11%، و 9.5 و آخرینش 7%. یعنی دقیقاً عکس اون چیزیه که در اروپا و تا حد زیادی در امریکا اتفاق افتاده. یعنی چه؟ یعنی آیا اینا آقای جو بایدن از نظر اقتصادی پیروز شد؟ شکست داد روسیه رو؟ اقتصاد روسیه حتی از قبل بهتر شده و در سال آینده رو به رشد خواهد رفت. اقتصاد غرب چطور؟ در اروپا چه اتفاقی داره میافته؟ در آلمان، در فرانسه، در ایتالیا و غیره و غیره. نرخ بهره بانکیشون چطور؟ سیر سعودی داره. تورم چطور؟ دو رقمی شده. و در یک بحران واقعی اقتصادی فرو رفتن. بنابراین آقای جو بایدن باید بدونه که از نظر جنگ اقتصادی که علیه فدراسیون روسیه به کار به راه انداخت با شکست روبرو شده. آیا میفهمه اینو یا نه؟ حالا خواهیم دید که از این به بعد این زمستان سرد رو چگونه پشت سر خواهند گذاشت که این دوتا لوله رو به طور جنایتکارانه نورد استریم 1 و 2 رو منفجر کردن برای این که به طور قطع در واقع آلمان رو از نفت و گاز روسیه محروم بکنن. به عزیزان عرض بکنم وقت داره چیز میشه ولی لازمه، نمیرسم به جهان بکنم، این لازمه ادامه بدم. آلمان و اروپا، میخوام هموطنانمون ماهیت سیستم حاکم بر امریکا رو بشناسن و فریب این اصلاح طلبای وطن فروش رو نخورن. بر رادیوها و تلویزیونهایی که میدونیم چیان و چیان. اروپا بعد از جنگ دوم جهانی، من سال 68 خب تو اروپا بودم، دوباره سال از 82 و 83 هم تو اروپا بودم و میدونم که اینا مخصوصا سال 68 آلمان همین طور داشت این کشور رو می‌ساخت و اقتصاد اینا توپ توپ واقعا. حتی 82 فرزن اتریش اقتصادش معرکه بود. در پایه چی بود؟ خب در درجه اول نیروی کارشه که بعد از جنگ اینا و کمک هایی که برنامه مارشال بود پیاده شد، امریکا چه کمک هایی کرد در اینکه در واقع آلمان رو در غرب علیه شوروی بسیج بکنه، تمام وام هاش رو بخشید و هر کاری که از دستش می آمد برای کمک به آلمان بهش کرد در اینکه پیشرفت بکنه. در شرق هم ژاپن رو. ولی این دو کشور خوب این یه جنبه یه قضیه بود، ولی آلمان تریلیون ها دلار و تمام اروپا اینا فربه شدن با مواد اولیه روسیه، نفتش، گازش، خاکهای مخصوصش، گازهای مخصوصش، آلومینیومش، فولادش، تلاش، نقرش، همه اینا یک سیر یک جانبه از طرف روسیه به طرف اروپا داشته اینا رو فربه کرد، متنعم کرد، این باقی رو درست کرد که این جوزف بورل اصلاً که فاشیست داره صحبتش میکنه، به بهای گرفتن تمام این مواد خام از روسیه. امریکا میتونست اینو تحمل کنه؟ امریکا میتونست تحمل بکنه که ژاپن ازش جلو بیفته؟ دهه 60 گذشت ژاپن 10-15% رشد در سال داشته باشه، به دهه 80 که رسیدیم امریکا احساس خطر کرد که ماشین‌های هوندا و تویوتا دارن بازارش رو میگیرن. 1985 ژاپنیا رو آورد توی هتل پلازا، بهشون گفت بشینید، ین رو باید ببرید بالا، روی اتومبیلاتون تعرفه، اقتصاد ژاپن رو کمرش رو شکون. من بارها گفتم 1989 بورس نیویورک 40,000 واحد بوده. الان برید ببینید چیه. از اون موقع به بعد که امریکا ژاپنیا رو آورد توی هتل پلازا تو وسط نیویورک مال آقای دونالد ترامپ خریدش توی هتل رو، کمر اقتصاد ژاپن رو امریکا دوست جونک و جونش طوری شکنده که هنوز کمر راست نکرده. میتونست امریکا، میتونست آلمان رو که اینطور فربه شده، اینطور با روسیه رابطه داره، اینطور خانم مرکل به زبون آلمانی با پوتین صحبت میکنه، اینو میتونه تعامل بکنه؟ هیچ وقت. و میباید جنگ اوکراین رو به رفت منداخت برای اینکه بر سر دوراهی آلمان رو قرار بده، با مایی یا با اونهایی. طبیعتا موقعی که آقای عصبتی اولف چی اسمه شولز، این عصبت لیبر وورس که به سراب از این چیزایی بگذاریم در سر کار اومده و حزب سبز نیو فاشیست ها خانم بربک و آقای حبه اینا کاملا به اصلاح تسلیم شدن و در نتیجه محروم شدن از نفت و گاز و مواد اولیه روسیه. حالا خواهیم دید که و بعدش هم این لوله ها رو امریکا اومد، حالا یا انگلیس یا امریکا، هر دوشون به کمک هم دیگه، انگلو زاینس فاشیزم منفجر کردن و در نتیجه الان در یک بحران معلومی سردنش به روسیه چیز آلمان چه خواهد شد. امریکا میتونست تعمل بکنه که بذار ژاپن همینجوری جلو بره، صنایعش و بازارهای امریکا رو بگیره، یا آلمان جلو بره؟ ابدا. و در نتیجه میخواستم این رو عرض بکنم که اینا هدفشون این بود که از نظر اقتصادی در واقع چیز رو از پا در بیارن روسیه رو. چی از پا در اومده؟ اوکراین که یک کشور دیگه نخواهد بود، صداش رو در نمیارن که 11 میلیون از مردم اوکراین اومدن توی لهستان. الان لهستانی ها ازشون میگن یا باید استیفن بندرا رو بگید که این فاشیسته و عذرخواهی بکنید یا برید بیرون، برای که لهستانی ها رو کشتن. و در نتیجه لهستانی ها الان مسئله شون با اوکراین ها رو باید تصفیه بکنن. مسئله رسید کشوری دیگه نخواهد بود اوکراین، اروپا به همین ترک. این بنابراین انظار اقتصادی وقت داره میگذره. انظار سیاسی اینا هدفشون این بود که در حقیقت هم با آغاز این جنگ و شکست روسیه، هم انظار اقتصادی پوتین رو از کار بندازن. هدفشون این بود. خب پوتین حالا محبوبیتش در چه اندازه است؟ و آقای جو بایدن و آقای شولز و آقای ماکرون، اروپا آیا یکی پس از دیگری دولت هاشون در حال سقوط نیست و نازی ها و فاشیز قدرت رو داره نمیگیره؟ در ایتالیا چی شد؟ در سوئد چی شد؟ در آینده آلمان چه خواهد بود؟ آقای ماکرون محبوبیتش چقدره؟ مردم تو خیابون هم. هم در آلمان، هم در ایتالیا، هم در فرانسه، هم در کشورهای دیگه، هم در پراگ تظاهرات ها رو در اروپا عزیزان نگاه بکنن. پس این هم یه جنبه دیگهش از نظر سیاسی. میرسم ارشوت که از نظر نظامی، برای اینکه وقت داره میگذره، چرا روسیه از شهر خرسان بیرون رفت. به نظر من از نظر نظامی سوروکین که به اصطلاح فرمانده جدید به اصطلاح نیروهایی که در اوکراینن، تصمیم دقیقی گرفت. دلیل میدونست که چه اتفاقی خواهد افتاد، برای که میدونست لشکر اوکراین رو اینا شکست داده بودن. ولی بعد از اون، بعد از اینکه جنگ ادامه پیدا کرد، ناتو و امریکا ده ها هزار سرباز لهستانی، رومانی، استانی، عربی، امریکایی، انگلیسی، اینا در پایگاه‌های آلمان و انگلیس و سایر کشورها اینا تربیت کردن و ده ها میلیارد دلار اسلحه و مخصوصا این توپ‌های هایمارس بهشون دادن. مصمم بودن که قبل از انتخابات میان دوره‌ای خرسان گرفته بشه یا در خرسان پیشرفت هایی بشه. و میخواستن چه کار بکنن؟ نه تنها دوتا پل روی رودخانه دمیه پرستش، یکی ماشین روه، یکی قطار روه، اینا با این هایمارسا شروع کردن به توپ باران اونجا و هر دوی این پل ها رو ضربات سنگینی بهشون وارد کردن. پل های بهشون موقت پامتون بهش میگن، روس ها درست کردن. ولی روسیه متوجه شد که نمیتونه در غرب رودخانه دنیپر نیروهاش رو نگه داره و مهمات بهشون برسونه. و در ولی از اون مهمتر روسیه متوجه شد که اینا یه سد در چند کیلومتری، ده ها کیلومتر بالای شهر خرسان وجود داره که این یه سد که نیروی برق به کارخونه اتمی به اصطلاح نیروی اتمی زاپوروژیا میده. این جنایتکارا شروع کردن به تخریب این سد. عزیزان همین نیویورک تایمز همین امروز رو نگاه بکنن، عکس هواییش رو انداخته که داره این سد شکاف برداشته. هدف این جنایتکارا عبارت از این بود که این سد رو بشکنن و شهر خرسان رو ببرن زیر آب و ده ها هزار انسان رو بکشن. سوروکین که به اصلا فرمانده بود اینو متوجه شد و به شایگو که به اصلا وزیر دفاع گفت که به اصلا از نظر نظامی راهی ما نداریم جز این که مردم رو، و بعد تصمیم گرفتن نه تنها مردم رو بلکه ارتش رو از اونجا بیرون بکشن و با موفقیت این کار رو انجام دادن. مردم رو آوردن، ارتش رو هم، و نیروهای چیز وارد شدن. در حالی که کناره شرقی خرسان اولا تسلط کامل داره به کرانه غربی و هر لحظه ای که بخوان میتونن دوباره حمله بکنن، در اینکه شهر خرسان بخشی از روسیه است الان. از نظر چیز در اینکه آقای پسکوف به اصطلاح سخنگوشون گفته که به اصطلاح وضعیت خرسان و مرکز رو از شهر خرسان به جای دیگه در کنار دریاچه آزوف بردن و به هر حال این کار رو انجام دادن و از نظر نظامی کاملا کار درستی بوده. حالا تا اینجا رسیدیم که چرا این کار رو کردن و روزنامه نیویورک تایمز وقت رو پایکوبی میکنه و میگه که روسیه شکست خورده. اینا نمیدونن که ایالت لوهانسک تقریبا همش آزاد شده، ایالت دونست 85% آزاد شده و در شهر بخمود دارن پیروز میشن و بعدش بقیه دونست آزاد میشه، زاپوروژیا آزاد شده، 70% ایالت خرسان هنوز زیر به اصطلاح نظر فدراسیون روسیه است و حالا شهر خرسان رو کاملا به نظر من از نظر نظامی به جا و کار درستی بوده در اینکه جان ده ها هزار نفر رو از این طریق نجات دادن عملا. حالا بگذاریم که صحبت از صلح و مذاکره و آقای جیک سالیوان اومده در چه صحبت، ولی روسیه گول این چیزا رو نمیخوره، اینا اهل صلح نیستن. میخواستم فقط عرض بکنم به عزیزان که وضعیت به اصطلاح الان اوکراین چی بوده، چی شده و الان کجاییم و زمستان که بیاد به کجا خواهیم رفت با بسیج جدیدی که روسیه کرده و داره مواضعش رو هم در شرق رودخانه دنیپر داره تحکیم میکنه و هم در جاهای دیگه، و خواهیم دید که زمستان هم در اروپا چه خواهد شد، هم در امریکا بعد از این انتخاب میان دوره ای و بعد از اینکه میخوان قیمت نفت رو کپ روش بذارن، یه به اصطلاح چیز روش بذارن، اوائل دسامبر چه خواهد شد و کم کم و کم کم تاریخ ورق میخوره و منم در خدمت عزیزان خواهم بود، این اوضاع رو دنبال خواهیم کرد. وقت من تمامه، نرسیدم اصلا راجع به جهان به کدام سو می رود، ولی از هفته های آینده ادامه می دیم. به این ترتیب فرزادم خیلی ممنون، وقت من تمامه. عزیزان می دونن که برنامه ساعت 9 شب وقت لس آنجلس تکرار می شه و بعدش هم به دانشجو تیوی و از اونجا به توییتر محترم مال آقای عرشاد ایلون ماسک می ره، بعدش هم به تلگرام، اینستاگرام و بعدش به فیسبوک استقلال آزادی عدالت اجتماعی و mmahid.org. به این ترتیب با عزیزان خداحافظی میکنم. شب و روز عزیزان خوش.